أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قوله تعالى: وهم فيها خالدون. اون کسانی که اهل ایمان و عمل صالح هستن در بهشت خالد هستن. خلود در بهشت که در این آیه کریمه مطرح شده، در روایتی از امام جعفر صادق صلوات الله سلام علیه این طوری تبیین شده. در کافی شریف فرموده که: انما خلد اهل النار فی النار لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو خلدوا فیها ان یأسوا الله ابدا. جهنمیان چرا در جهنم مخلد شدن؟ می‌فرماید برای اینکه نیات اون اهل نار این است که اگر در دنیا ابدی بودن، به طور ابدی و جاودان عصیان خدا را بکنن. و انما خلد اهل الجنه فی الجنه لان نیاتهم کانت فی الدنیا. و چرا اهل بهشت در بهشت جاودانه شدن؟ می‌فرماید اگر اونها نیتشون این بوده که اگر در دنیا جاودانه باشن، ان یطیع الله ابدا، فبالنیات خلد هؤلاء و هؤلاء. ثم تلا قوله تعالى: قل کل یعمل على شاکلته قال على نیته. این آیه کریمه که بشارت راضی به مؤمنین هست، مرحوم علامه در الفین استدلال کرده به این آیه کریمه بر وجود معصوم و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این آیه را ایشون دلیل گرفتن برای وجود معصوم. گفتن که برای اینکه بشر خطاب به پیامبره، پس باید مبشر غیر از مبشر باشد. یعنی این پیامبر مژده میده به کسی دیگه، و این کسی دیگر که آمن و عمل الصالحات باید باشن. تمام اون چیزی که مربوط به ایمان داشته باشن و تمام اون چیزی که به عمل صالحه باید داشته باشن، و باید طوری باشد که بشود الان به صورت منجز بهش بشارت داد. و هیچ فرد غیر معصومی نمیشه به صورت منجز الان گفت که شما اهل بهشتی، چون فردا که معلوم نیست. حالا امروز اهل اطاعته، فردا ممکن اهل اسیان باشه. لا یقال، مرحوم علامه میگه خوب ممکنه معصوم میدونه که این معصیت نخواهد کرد. میفرماین علم ایجاب درست نمی کند، علم تابع معلومه، ولذا نمی شود به صورت منجز گفت که این آقا قطعا اهل بهشته، چون باید طوری باشد که انه مشخص باشه. علم تابع معلومه، علم که او را مجبور نمی کنه که اون آقا حتما در راه عمل صالح باقی بماند، باید او باشد و علمم از اونجا حاصل بشود، و الا جبرش میاد. پس بنابراین تنها جایی که میماند که به صورت منجز ما بتوانیم به او بشارت بدیم، اون معصومه، و اون معصومم نمیتونه خود پیامبر باشه، چون خود پیامبر چی هست آقا؟ مبشره. مبشر غیر از مبشره. پس معلوم میشد که غیر از پیامبر معصوم بوده یا معصومین بودن که خداوند به اونها بشارت میدهد توسط پیامبر اکرم. این بیانی هست که ایشون فرمودن که در مورد معصومین غیر از پیامبر بشارت مطلقه، اما در مورد دیگران بشارت مشروطه. در این آیه کریمه بشارت چی هست آقا؟ مطلقه. نمی فرماید که اگر باقی بمانند، اگر استمرار پیدا بکنند اینا اهل بهشتن. نه، به صورت منجز می فرماید که اینا اهل بهشتن. و منجز در مورد غیر معصوم نمی شود گفت، و الا جبر لازم میاد. حتی اگر بدانیم هم او از راه راستی بیرون نمیاد، ولی خب باز اختیار در دست او هست، ممکنه در بیاد. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین ایشون میفرماین این آیه دلیل بر این که معصومین در کنار پیامبر بودن. حالا خلود و هم فیها خالدون، خلود به چه معناست؟ اشاعره گفتن الخلود به معنی المکث طویل، یعنی مدت طولانی در بهش میمانن یا در جهنم میمانن، مدت طولانی، مثلا فرض کن هزاران سال، بعدن از بین میرند یا نیست میشن، نابود میشن یا تمام میشن. اما معتزله و شیعه قائل است که نه، خلود به معنای چی هست آقا؟ ابدیته. یه ابدیت یعنی پایان ناپذیری، نه اینکه باشد و بعد از مدتی بالاخره هزاران سال بگذرد اینا نابود بشوند. نه، اینطوری نیست، ابدی هست. ابدیت الان برای ما که انسان ها محدود هستیم، برای ما اصلا قابل تصور نیست ابدیت. توجه فرمودید؟ چون هر مثالی بزنیم محدوده، ما ابدیت را نمیتونیم تصور بکنیم، فقط میتونیم اشاره بکنیم. مثلا گفتن شما کوه دماوند را فرض کنید، یک گنجشکی هم فرض کنید که روی اون کوه دماونده، هر هزار سال یک بار نک میزنه، یک ذره از خاک اونو برمیداره میبره جای دیگه. این کی تمام میشه این کوه دماوند؟ مثلا برای ابدیت یه مثال اینطوری زده، ولی باز اینم محدوده. توجه فرمودید؟ بس ابدیت اون چیزی است که فراتر از ذهن بشر هست. و نعوذ بالله من الشقاوت الابدیه. توجه فرمودید که اگر کسی اون را تصور بکند دیگه هم و غمش فقط اونجا میشد، نه اینجا. ما نمیتونیم تصور کنیم، نمیتونیم اصلا به اون حالت باور برسیم که واقعا ابدیتی در پیش ما هست، در جلوی ما هست. خب معتزله و همچنین شیعه امامیه قائل هستن خلود به معنای مکس طویل نیست، بلکه به معنای ابدیته. و دلیل آوردن گفتن اگر ابدیت نباشد و اگر زوال پذیر باشد، این خودش موجب حزن می شود. یک غم تو دل اون بهشتی، بهشتیان جای می گیرد که بالاخره پایان می پذیره و تمام می شود. و این حزنه دیگه، این حزنه. حال اون که قرآن کریم می فرماید که اونا حزن ندارن، اونا اصلا غم و اندوه نداره. پس بنابراین معلوم شد که پایان ناپذیر این نعمت. بله. و از مولا امیر المومن صلی الله علیه و سلام علیه نقل شده که فرمود خلقتم للبقا لا للفنا، برای بقا آفریده شدید نه برای فنا. خب اشکالی در اینجا مطرحه. گفتن که خداوند چگونه بر اعمال محدود پاداش یا کیفر ابدی میدهد؟ این چگونه با عدل خدا سازگاره. دیگه این بشر در یه زمان محدودی این کارها رو انجام داده، چطور پاداشش ابدی هست و چطور کیفرش، اونا که اهل کیفر هستن، ابدی هست. کنه اشکال کردن که این با عدل خدا سازگاری نداره. تناسب حکم میکند که اگر این آقا جرمی مرتکب شده، جزاش هم محدود باشه، چون جرمش در یه زمان محدودی بوده، در مدت عمرش بوده، بیشتر از اون که نبوده. و باید کیفر هم با این متناسب باشه. این اشکالی هست که مطرح شده و خیلی ها در جواب این اشکال ممکنه به حیث و بیس افتادن، مثلا که چکار کنیم. بعضی هستن مثل اشاعره شاید منکر شدن، گفتن ابدیت در کار نیست، توجه کردید، مدت میماند و بالاخره تمام میشه. خب جوابی که ما اینجا عرض کردیم، گفتیم نسبت به بهشتیان، خب این جوابش روشنه، برای اینکه خدا تفضلن به اونها عنایت میکنه. تفضل که خلاف عدل نیست، اونا یه اعمالی انجام دادن، یک اهلیتی برای نعمتهایی پیدا کردن، بعد از اون هم خداوند تفضل می کند در حق اونها و پاداش دائمی و ابدی را در اونها به اونها عنایت می فرماید، عطا می فرماید. بس اشکال در این ناحیه نیست، این لمل اشکال راجع به مجازات اهل ناره، چطور اون ابدی شده. اون رو هم اینطوری جواب داده شده که اینها اون عقاید فاسد و اون اعمال فاسد جز ذاتشون شده. وقتی جز ذاتشون شد، تا مادامی که ذات اونها باقی است، طبعا از اون ذات اون عقاب هم می جوشد. نه اینکه خداوند عقاب برای اونها یک درست بکند، نه، عقاب از ذات اونها می جوشد. ذات هم که باقی مستمره، توجه فرمودید. بنابر اون یکی از بیانهایی که در عقاب هست، خب تجسم اعماله، خودش از ذات خودش این آتش می جوشد، توجه فرمودید. این عقرب و مار و مثلا از ذاتش می جوشه. بعضی ها خدا نکرده دیدید اصلا بناشون است یه جایی نشستن، مثلا به یه کسی با نوک زبان با یه چیزی تعریضی اذیت میکنن، اصلا نمیتونن وایستن یه کسی اذیت نکنن. و این حالا ممکنه بعدا تغییر پیدا بکنه، ولی اگه جز ذاتش این باشه، این ذاتش همینه دیگه، در این دنیا به صورت یک کلماتی در میاد، اما در آخرت این صورت عقرب در میاد، مثلا مار در میاد، این یکی از زبانش یک مثلا عقربی ماری در آمد، اون ذاتش اینطوری، خب این ثمرات را داره، اصلاح ذات نکرده و لذا اینه که ذاتش این مسائل درش هست و همیشه ازش اینها فوران میکنه. و خوبه اونجا هم بگید، یعنی اونجا اگر اینم نگید جواب هست، اونجا از باب تفضل میشه درست کرد، اونجا جواب هست. ولی در این جهت دیگه کم نمیشود از این بحث استفاده کرد که اینها اون عقاید فاسد جزو ذاتشون شده. وقتی جزو ذاتشون شده، اون تاریکی از این میجوشد، دو فرمودید، یعنی نور ازش نمیجوشد. این طوری جواب دادیم و استشهاد کردیم به این آیه کریمه، قل کلون یعمل ولا شاکلته، ای علانیته، یا این آیه کریمه سواون علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، به پیامبر خودشون گفتن که اصلا حرف بی خود خودت زحمت نده، چه وعظ کنی چه وعظ نکنی عوض نمیشه، حال ما همینه. ولو ترى آیه دیگر در سوره انعام، ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد و لا نكذب ولا نكذب با آیات ربنا و نكون من المؤمنین بل بدا لهم سیئات ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. اگر هم به اینها باز فرصت بدن همون کارا رو انجام میدن، چون دیگه اینها ذاتشون ذات خبیث شده. و حدیثی که اول خوندیم که حسب نیات، این هم بیانگر همین معناست. نیت یعنی همون چیزی که در درون ذاتش هست. پس اون حدیث هم همین معنا را بیان فرموده، از اون استفاده کردیم هم معنا را. پس کیفر از جهت همون نیت، نیت هم ناشی از اون شاکله هست و از اون ذاتش هست. آیه بعدی ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. خدای متعال حیا نمی کند که مثل ضرب بکند، مثل ارائه بکند، مثل یک مثلی. حالا اون مثل چیه؟ بعوضتن یه پشه باشد، فما فوقها یا بالاتر از پشه باشد، حالا فرض کن ذباب باشد، مگس باشد یا حیوانات دیگر باشد، بالاخره حمار باشد، کلب باشد. خوب از این مثلها، فمثله که مثل الکلب مثلا، اینها فوق بعوزه هستن. خداوند استحیا نمی کند که حالا بعوزه و ما فوق بعوزه از حیوانات دیگری که ذباب و مگس و اینها بالاتر از پشه هستن اونها رو مثال بیاره. بده بعضی گفتن فما فوقه ها یعنی در کوچیکی، فما فوقه ها یعنی کوچیکتر از بعوزه. در قرآن ظاهرا نیمده کوچیکتر از بعوزه رو مثال بزنه. خب اون معنای اولی مناسبتره با قرآنی که در قرآن مثال های بالاتر از بعوزه آمده. فاما الذين امنوا، خدا این مثال ها رو میزنند، مثال پشه میزنند، مثال مگس میزنند. فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم. حالا اون مثال رو فهمیدن که فهمیدن، اگر نفهمیدن میگن این حقه، چون ایمان دارن، چون مایه ایمان دارن، میگن اگر ما این مثال رو نفهمیم این حقه. تبدیل فرمودی؟ چون مایه شداره دیگه، ایمان شداره. فاما الذين آمنوا، اونایی که ایمان کردن، ایمان آوردن، فیعلمون انه الحق من ربه، میدنن که این مثل حق از سوی پروردگار آمده، چون از طرف خدا آمده حقه. یعنی حالا ما فرض کن که اون هدفشم نفهمیم، خوب درک نکنیم چرا خدا مثال مگس زد، حالا خوبم درک نکنیم، ولی اگرم درک نکنیم اهل ایمان باشیم میگیم که حقه. و اما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. اما اونا که کافر هستن میگن این چه مثالیه، خدا چه قصدی کرده، این برای ما نامفهومه، نه نفهمیدیم. اعتراض میکنن، چون نفهمیدن میگن که خدا چی اراده کرده. یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا. خدا با همین مثال خیلی ها را گمراه می کند، خیلی ها را هدایت می کند. خب اونا که اهل ایمان هستن همین باعث ایمانشون میشه، بفهمن ایمانشون تقویت بشه، نفهمن هم میگن اون حالت تسمیت درشون ایجاد میشه، اون حالت تسمیت هم باعث هدایت دیگه، یعنی انسان حالت تسمیت باشه. اما اونایی که اهل کفر هستن و نفاق هستن، اینا اونم میگن که این چیه، باعث گمراهشون میشه، چرا اینطوریه، چیه در درمونده. خب پس بنابراین یعنی چی؟ یعنی این که همین مثل باعث امتحانه، مثل باعث امتحانه. خدا گاهی مثلهای میارد که اصلا مردم نفهمن، یه مقدارش بفهمن یه مقدارش نفهمن، عمدن یه مثل میاره که مردم نفهمن یه عده‌ای. چرا باعث امتحان بشه؟ تازه فرمودی مثلا اون آیه که می‌فرماید که اون ملائکه اهل نار 19 تاست، همون زمین هست، که میگن که یعنی چی 19 تا همون آیه؟ چرا 19 تا است؟ اون آیه را ملاحظه فرمایید. خب عده با اون هدایت میابند، میگن خب 19 تا 19 تا حالا هر چی خدا فرموده همون حقه، ولی عده همون میگن 19 تا پس این نمیپذیری. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین اصلا خود مثل قرآن باعث امتحانه. مثل قرآن، قرآن چیزی بگد باعث امتحانه، نگد باعث امتحانه. خیلی از مردم میگن که خب چرا خدا این کارهای جزئی را گاهی در قرآن تذکر میدن؟ امامت به اون مهمی را چرا اسم علی علیه السلام نیاورد؟ میاورد. بعد از من علی امیر المون، علی ابن ابی طالب وصی من است و خلیفه من است، نیاورده در قرآن. همین باعث گمراهی خیلی ها شده. در زمانی قرآن گاهی چیزی را میاره باعث هدایت، گاهی نمیاره باعث هدایت یا دلالته. هایم میاورد دیگه، مسئله امامت از امتحان بودن در میامد دیگه، مسئله امامت دیگه موضوع امتحان نمیشد، ولی خدا خواسته مسئله امامت موضوع امتحان بشود. لذا اسماء ائمه در قرآن کریم نیامده، ولی خب پیامبر اکرم بارها فرمودن، مشخص فرمودن، در قدیر و غیر قدیر اینا فرمودن، مشخص فرمودن، ولی در قرآن نیامده. به خاطر اینکه یکی از حکمتاش این است که از همین موضوع باعث امتحان بشود. بذار مردم دو دسته بشن، اونهایی که واقعا اهل ایمان حقی هستن بیان حرف پیامبر رو گوش بدن، اونهایی که اهل ایمان حقی نیستن بگن نه چون در قرآن نیست ما قبول نداریم. توجه کردی؟ بس قرآن اگر یه چیزی بگه مسئله میارد، اون باعث امتحانه. یدل بهی کثیرن و یهد بهی کثیرن، چیزی هم نگدم این طوریه هست. خب این آیه میفرماید ان الله لا یستحی، خدا حیا نمی کند. نظیر این در سوره احزاب هم هست، والله لا یستحی من الحق، خدا از حق حیا نمی کند، از گفتن حق حیا نمی کند. در مورد پیامبر است که پیامبر مثلا نمیتونست بگه که بابا مردم پاشید برید یه بسه، اذیت میشد، ولی خدای متعال میفرماید که خدای متعال از حق از باک نداره، حیا نداره. تا فرمودید. خب خلاصه تفسیر را در اینجا ما آوردیم که همین که الان عرض کردم. قرآن کریم مثال میزنه به ذباب یعنی مگس، به عنکبوت، به کلب، به حمار، انواع حیوانات مثل زده در قرآن. این باعث اعتراض مشرکین شده که اینها چیان، این نوع مثال ها قبیحه، چرا خدای متعال اینها را به عنوان مثال میاره؟ در جواب میفرماید که این حق است، این مثال برای بیان حقایق، این قبیح نیست. بله بله، ممکنه کسی اون هدف و مغزای اون مثال را نفهمد، تعجب بکنه چیه، ممکنه بفهمد، ولی این باعث نمی شود که بگیم که نه خدای متعال حکمتی نداشته. حکمت داشته. مؤمن بر اساس اون ایمانش میگه که حتما یه حکمتی بوده من نمیفهمم، باعث هدایتش میشه، باعث تسلیمیتش میشه. توجه فرمود، چون ایمان داره، همین که نمیفهمم باعث هدایت میشه. مثل نماز، چهار رکعت میخونیم نماز ظهر، نمیدونیم چرا، توجه کردید؟ از چهار رکعت مغرب میرسیم سه رکعت، نمیدونیم چیه. خب همینا باعث هدایت ماست که اون حالت تسلیمیت را داریم، الحمدلله ایمان داریم و میپذیریم. اما برای اون کسانی که ایمان ندارن، اینا باعث دلالتشون میشه. خب از ذیل آیه، ذیل آیه چی بود؟ و ما یضل به الا الفاسقین. فهمیده می شود که اضلال خدا ابتدایی نیست، یعنی خدا بی جهت کسی را گمراه نمی کند، خودش پاشا آمدن با از روی آگاهی کز گذاشته یه حقی را زیر پا گرفته، ظلم کرده، با اینکه می دانسته قبیحا ها، با اینکه بالفطره می دانسته این کار قبیحه، خودش کز رفته و خدا او را از هدایت محروم کرده، خدا او را گمراه کرده. گمراهی خدا چی است؟ ابتدایی نیست، جزائیه، همیشه در اثر کاری هست که اون آقا انجام داده و گمراهی به دنبالش میاد. توجه کردی؟ اما هدایت خدا اینطور نیست. هدایت خدا هم هدایت ابتدایی داریم هم هدایت ثانوی داریم. هدایت اینا هدیناه السبیل، ما همه را هدایت کردیم، این ما شاکرن و این ما کفرن. هدایت برای همه است، هدایت ابتدایی. بله هدایت ثانوی هم داریم، اون مخصوص کسانی است که هدایت ابتدایی را بپذیرند. پس هدایت هم ابتدایی هست هم ثانوی هست. اما دلالت اضلال، گمراه کردن، فقط ثانوی هست. خدا از اول یه عده‌ای را گمراه بکنه اینطوری نیست. خودش که کج رفت، بله اون باعث این است که گمراه بیاد، توجه فرمودید، به دنبالش به عنوان جزا، به عنوان ثانوی. از این آیه فرماید و ما یضل به الا الفاسقین، واسه این مثل فقط فاسقین را خدا گمراه میکنه. چرا فسق رفتید؟ ما اینکه میدونستیم نباید فاسق بشید، میدونستیم نباید ظلم کنید، نباید روی جهلتون اصرار بزنید، نباید عناد بکنید، حالا که خودتون کج رفتید جزای شما این گمراهی. اینم نقطه هست. نقطه دیگر اینه که صفات خدا یا ثبوتی است یا سلبی. صفات ثبوتی معروف و مشهور بین علما این است که توقفیه، یعنی همون صفاتی که در قرآن آمده، در احادیث آمده، از معصوم رسیده، که شاید جامع ترینش همون جوشن کبیره دیگه، هزار تا اسم خدا هست. خب پس بنابراین شاید اسمای غیر از اونم باشه. اسمای صفات ثبوتی خدا مشهور نیست که توقفیه، یعنی ما از خودمان یه صفتی اضافه نمی کنیم. البته برخی گفتن نه اینم توقفی نیست، برخی از اساتید ما می گفت اینم توقفی نیست، ولی مشهور شیعه این است که صفات ثبوتی چی هست؟ آقا توقفیه، باید در یه حدیث بیاد معصوم بگد این صفت را برای خدا ما هم بگیم. توجه کردید؟ بعضی میگفتن نه، همین که لایق شأن خدا باشه اشکال نداره، ولو در حدیث نیومده. ما این را حالا نمیپذیریم، بگیم که صفات خدا همون صفاتی را به کار میگیریم که یا در قرآن یا در حدیث در لسان معصوم آمده. اما در صفات سلبی چی؟ نه اون دیگه توقفی نیست. در صفات سلبی دیگه توقفی نیست که یه چیزی را از خدا، یه نقصی را از خدا سلب میکنیم، اینجا فقط همون لایق شأنش باشه، چون سلب هم گاهی لایق شأن نیست، توهینه. توجه فرمودید؟ شما یه عالم بگید که این آقا مثلا فرض کنید که ظلم نمی کند و سرقت نمی کنه، این توهین به اون عالمه دیگه، این دوزی نمی کنه مثلا، این توهینه. و صفات در صفات سلبی فقط یه شرط داریم، اونم این است که لایق شأن باشد، سلبش هم لایق شأن باشد. ولی اگر لایق شأن نباشه اصلا به زبان نمیاریم، توجه کردید؟ و اگر بخواین کسی را شکنجه بدن، این بازوها گاهی تو کار را، یه کاری که شایسته اون طرف نیست بهش میگن، مثلا اونم خیلی ناراحت میشه دیگه. بعضی یه آدم رو میخوام بازجویی کنم، خدا گرفتار نکنه انسان را، اون بازوهایی که هستن گاهی چیزایی میگن که در طرف شأن اون نیست، توجه کنید که اون اذیت میشه سر. همین که بگن شما این کارو نکردید، اون اذیت میشه، یه چیز قبیحی را به انسان میگن مثلا. خب توجه کردید؟ خب پس بنابراین در صفات سلبی یا توقیفیت نیست، فقط رعایت میکنیم که یه نقصی را از خدا سلب بکنیم و سلب ما هم خلاف ادب نباشد. توجه کردید؟ اما در صفات ثبوتی نه، علاوه بر اینکه لایق شأنه باید توقیفی است، یعنی در حدیث و در آیه وارد شده باشه. اینم نقطه‌ای هست که اینجا آوردیم. حالا نسبت حیا به خدا، نسبت حیا به خداوند در قرآن نسبت حیا داده نشده، سلب حیا شده. ان الله لا یستحی، سلب حیا شده که این حیا از خدا سلب، اما نسبت حیا در قرآن نیست، در احادیث هست که نسبت حیا به خدای متعال نسبت داده شده. مثلا برخی از احادیث روایت سند شم صحیحه، سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول و هو یحدث الناس بمکه، امام محمد باقر صلوات الله سلام علیه در مکه برای مردم صحبت میکرد، فرمود یک کسی آمد پیش پیامبر، یکی از انصار یه سوالی بپرسه. پیامبر بهش فرمود که میخوای بپرس و اگر میخوای نپرسیده من بگم که برای چی آمدی. فقال اخبرنی، اون انصاری گفت که خب شما بفرمایید دیگه، نیاز من بپرسم یا رسول الله. فقال جئت تسألونی مالک فی حجک و عمرتک، آمدی که از من سوال کنی که چه ثوابی برای حج و عمره من هست، حج آمدم چه ثوابی داره. بعد پیامبر فرمود فإن لک اذا توجهت الى سبیل الحج، وقتی که از خانواده جدا میشی و میخوای بری به طرف مثلا راه حج بری، ثم رکبت راحلتک، اون راهله به اون شتر سوار شدی، مثلا امروز بگیم به ماشین یا بفرمایید به هواپیما سوار شدی، ثم قلت بسم الله والحمد لله ثم مدت راحلتک، بسم الله گفتی، لم تدع خفا، اون شتر پاش نمیذارد، و لم ترفع خفا، پاش بر نمیدارد، الا کتب لک حسنه، یک ثوابی برای تو نوشته میشد اون مسیری که میاییم، و موهی عنک سیئه، و گناهی هم از تو محو میشود. و اذا احرمت، وقتی رسیدی به میقات، اون مواقعی که هست اطراف بیت الله، مثلا گاه میقات ها 400 کیلومتر فاصله داره تا فرض کنید تا مکه، مثل میقات ذوالحلیفه، مثل شجره در مدینه، بعضیا نه 100 کیلومتر فاصله شون. بالاخره به میقات که رسیدید، یا میقات رسیده، باید چیکار کند؟ اگر قصد مکه دارد باید احرام بپوشد دیگه، نمیشه بدون احرام از میقات رسید. بله، میفرماید که فاذا احرمت، وقتی محرم شدی، و لبیت، لبیک گفتی، کان لک بكل تلبیت لبیت عشر حسنات، هر بار که لبیک بگی، چون لبیک را تکرار کردنش مستحبه. این 400 کیلومتری که میره تا مکه، بعضی هم میبینی یه بار میگن دیگه اون واضی بشه دیگه، دیگه ساکت میشن، یا دو بار میگن ساکت، بعضی ها نه تکرار میکنن، همینطوری تو راه تکرار میکنن. میگه فرماید هر بار که لبیک بگی، عشر حسنات، 10 تا حسنه نوشته میشود، و موهی عنک عشر سیئات، 10 تا گناه هم از شما محو میشود. فاذا طفت بالبیت الحرام اسبوعا، وقتی 7 شوط طواف کردی، کان لک بذلک عند الله عهد، یه پیمانی میان شما و خدا ایجاد میشود، و زخر یه ذخیره ای، یستحی ان یعذبک بعده ابدا، خدا دیگه خجالت میکشد که تو را عقاب بکنه. اینجا ببینید که استحیا را به خدا نسبت داده. این حدیث صحیح که در ظاهرا در من لا یحضر هست، این حدیث صحیح نسبت میده حیا را به خدا. در بودید روایات دیگری هم من اینجا نقل کردم، دیگه خودتون نگاه کنید، روایات خیلی زیبایی هست که در همه اینها استحیا به خدا نسبت داده شده. خب از این بحث وارد میشیم به این که حیات چی هست. و حیات دو قسمه، یه حیای ممدوح داریم، یه حیای مذموم داریم. دوست فرمودید یه حیای ممدوح داریم که همین حیایی که به خدا هم نسبت داده شده، معلومه این حیای چی هست آقا؟ ممدوحه. و یه حیای مذموم داریم، اونجایی که حق را نکرد مثلا. البته اونم مراتب داره، اگر حق واجب باشه اصلا حرام اون حیا، اگر نه حالا از حق خودش میگذره اون حالا حیای شاید مباح باشه. دوست فرمودید اون حیایی که به پیامبر نسبت میداد اون یه حیای مذموم نیست. خب این روایت هم راضی به حیای ممدوح اینجا آوردیم که قال ان علی علیه السلام قال حبتت جبرائیل علی آدم علیه السلام فقال یا آدم اینی امرت ان اخیرک واحدتا من سلاس. من آمدم، جبرائیل آمد پیش حضرت آدم گفت که به من امر شده که شما را مخیر کنم، یکی از سه خصلت را انتخاب کنید و ده اثنین، دوتا را باید بذاری کنار، یکی را دیگه انتخاب کنیم. فقال له آدم یا جبرائیل و من سلاس، اون ستایی که من مخیرم یکی را انتخاب کنم چیه؟ قال العقل و الحیاء و الدین. حضرت جبرائیل گفت که این ستا عقل است و حیاء است و دین. فقال آدم اینی قد اخترت العقل. حضرت آدم گفت من عقل را اختیار کردم، چه اختیار قشنگی. فقالت جبرائیل للحیا و الدین العقل و الحیا و الدین، عقل و حیا و دین بود دیگه. حضرت آدم عقل را انتخاب کرد. فقالت جبرائیل للحیا و الدین انصرفا و دعا. به حیا و الدین هم گفت دیگه شما برید دیگه، اینکه عقل را انتخاب کرد شما دیگه با شما کاری نداره، شما برید. فقال یا جبرائیل انا امرنا ان نكون مع العقل. اون دو تا گفتن که ما مأموری هستیم که از عقل جدا نشیم، دین و حیا. حيث قام فقال فشأنكما، گفت خب دیگه خودتون میدانید. و عرج، رفت بالا. و این حدیث شریف هم راجع به حیا چی است؟ حیای ممدوح است. پس حیا گاهی ممدوحه، گاهی چی هست آقا؟ مذمومه. حالا حیای مذموم هم اینجا روایتش آوردیم. خب بس این آیه کریمه رو تا اینجا انشاءالله بحثش کردیم، تتمه شب بعدن عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.